با نام و یاد خدا. دوستان سلام. ماجراهای زندگی و آثار زنده‌یاد سید حسن حسینی را روایت می‌کنیم.
فصل اول.
دکتر سید حسن حسینی که شاعر، محقق و مترجمی توانمند بود و نیز دردمند، خیلی زود قبل از آن که بتواند آرزوهای خود را در زمینه تحقیقات ادبی محقق کند، از دست رفت و ادبیات ایران را در سوگ خود عزادار کرد. او برای کار کردن در جای دلخواه مصیبت‌ها کشید و در زمان پرواز به سوی ابدیت مسئول واحد ویرایش رادیو تهران شد که به گفته خودش از آن راضی بود. متاسفانه نوروز سال 83 که به مرخصی رفت دیگر بر نگشت و همکاران خود را که تازه بعد از مرگش فهمیدند چه گوهری را از دست دادند با هزاران افسوس بر جای گذاشت. آنقدر فروتن بود که هیچگاه دانش خود را فریاد نمی زد و بنابراین جز چند تن از اهالی شعر و ادب، بقیه همکارانش در هر جایی که کار می کرد نمی دانستند چه نابغه‌ای در محیط کار آنها حضور دارد. شما عزیزان ماجراهای زندگی و آثار این شاعر دردمند را با تدوین و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی می شنوید که آنها را از منابع گوناگون گرد آورده است. این صدا بهروز رضوی نیز روایت آن را تقدیم شما شنوندگان فریخته می کند. سید حسن حسینی هستم. متولد 1335 محله سلسبیل تهران، بزرگ شده نازی‌آباد و نیروی هوایی، دیپلم طبیعی، لیسانس تغذیه، فوق لیسانس و دکترای ادبیات و با زبانهای عربی، ترکی و انگلیسی در حد استفاده از منابع و مآخذ و احیاناً صحبت کردن و نوشتن آشنا. تقریباً از سال 1352 نوشتن و سرودن را آغاز کردم. بعد از انقلاب در سال 1358 با بقیه دوستان حوزه هنر و اندیشه اسلامی را که بنیانگذار آن استاد محمد رضا حکیمی بودند و آقای رستم فرد، آقای تهرانی و آیت الله امامی کاشانی تقریبا می شود گفت راه اندازی کردیم. من مسئول ادبیات و شعر حوزه بودم همراه آقای امینپور، قیصر و آقای سلیمانی و دوستان دیگر. آقای خسرو جدی و آقای صادقی در هنرهای تجسمی و دوستانی مثل آقای سراج و بعد آقای نفر در زمینه موسیقی و بعد هم تئاتر و بعد هم سینما. تا سال 66 در حوزه هنری بودم. بعد هم به تدریس در دانشگاه الزهرا روی آوردم. از سال 67 در دانشگاه الزهرا تدریس کردم. عمدتاً ادبیات فارسی و ادبیات عرب. نزدیک 7 سال هم در دانشگاه آزاد به ویژه دانشگاه آزاد ورامین تدریس کردم. بعد خودم داوطلبانه تدریس را کنار گذاشتم. از سال 78 هم به دعوت آقای خجسته و مدیر وقت شبکه رادیویی تهران حسین آقا حرمی و به وساطت و پایمردی آقای هادی سعیدی به رادیو رفتم. واحد ویرایش. البته در زمان جنگ سال 59 وقتی میخواستم ازدواج کنم دوره آموزشی بودیم که جنگ شروع شد. بعد از اینکه دوره آموزشی تمام شد، با اینکه رستم رسته بهداری بود، رادیو ارتش را به من سپردند که آنجا افتخار آشنایی با دوست هنرمند و عزیزم حسین آقا جوادی را پیدا کردم. چند سالی آنجا با هم در مسائل تبلیغ جنگ و ابلاغ برخی پیام‌ها از رادیو ارتش کار کردیم. تا بعد از آزادی خرمشهر هم یکی دو سال ماندم که جنگ تمام شود. دیدم جنگ تمام شدنی نیست. باز برگشتم به حوزه هنری. البته همون موقع به طور موازی در حوزه هنر و اندیشه اسلامی هم بودم. به هر حال نزدیک به 7-8 کتاب هم چاپ کردم. کتاب شعر همصدا با حلق اسماعیل و گنجشک و جبرئیل را چاپ کردم. در زمینه ترجمه حمام روح گزیده آثار جبران خلیل جبران، شاعر و فیلسوف معاصر عرب را از عربی و انگلیسی به فارسی ترجمه کردم، چون ایشان به دو زبان می نوشتند. فن شعر استاد احسان عباس را به فارسی ترجمه و شرح کردم که پایان نامه فوق لیسانسم بود. بعد در زمینه سبک شناسی، بیدل، سپهری و سبک هندی را کار کردم. بعد از آن در زمینه ادبیات معاصر عرب نگاهی به خیش را که مصاحبه ایست با شاعران و نویسندگان معاصر عرب با آقای موسا ویدج با هم به صورت مشترک کار کردیم. بعد کتاب براده ها را درآوردم که مجموعی از تأملات اجتماعی و ادبی و مربوط به نقد ادبی است. بعد کتابی تخصصی که برای پژوهشگاه صدا و سیما کار کردم در سال 78، مشت در نمای درشت بود که مقایسه ادبیات و سینماست از طریق معانی و بیان که کتاب تشویقی سال هم شد. یک حج عمره هم از آنجا جایزه گرفتم که البته پدرم رفت و خداوند رفتگان شما را بیامرزد. پدرم مرحوم شدند. چندین مالیخولیا به قول سعدی گفتم. البته الان یکی دو تا کار هم در دست چاپ دارم که بیشتر پژوهشی است. این را هم اضافه کنم که دیوان کامل بیدل را نزدیک به 3000 غزل برای سی‌دی خواندم و در واقع خوانش دیوان کردم. روی سبک‌شناسی قرآن و زبانشناسی حافظ هم کار پژوهشی کردم که 7-8 سال نیز ادامه دارد و افتخارم دارم که در رادیو کارم ادامه همان کار دانشگاه هم بوده، یعنی تماس با ادبیات، تماس با زبان و تماس با دوستانی که دغدغه ادبیات و دغدغه زبان دارند. امشب از آن شبهاست که می دانم و از ته دل حس می کنم که باید بنویسم، اما از چه و درباره چه موضوعی نمی دانم. وقتی همه چیز به ذهن تو هجوم می آورد و این همه موضوع مثل شاگردان داوطلب انگشت اجازه بلند می کنند و تو در می مانی که به کدام یک رخصت تکلم بدهی، دیگر تکلیفت روشن است که در دل شب باید از هیچ چیز بنویسی. از هیچ نوشتن به یقین پربارتر خواهد بود، از آستین بالا زدن و پای یک موضوع پروار را مثل گوسفندی از میان گنده بیرون کشیدن و به مسلخ کتاب بردن. میگویم مسلخ و آگاهانه هم میگویم. پیشتر گفته بودم که شعر شمشیر کشیده ایست که با سروده شدن غلاف میشود. و حالا با مرور نوشته های گاه و بیگاه هم به این نتیجه میرسم که هیجان های زندگی و شور و شورش هایش با نوشتن در گور کلمات و در قبرستان عمومی عبارات دفن میشوند. اوراق گذشته را ورق میزنم و میخوانم. مثل آدم بی‌حوصله‌ای که در میان سنگ قبرهای گورستانی خلوت قدم میزند و نوشته های روی سنگ ها را مرور میکند و بیان که دلش بخواهد تصور لجوج سنگ قبر خودش هی به دیوار ذهنش تنه میزند و آزارش میدهد. شعرهای سنگ قبری را دیده‌ای در مجموعه که من نام آن را ادبیات گورستان گذاشتم؟ گو از خودت خجالت میکشی یا بدت میآید که اینجا هم عروض دست از سر پرسودایت بر نمیدارد. این سنگ قبر مرمرین با سکته‌ای که در مصرای دوم تک‌بیتش خانه کرده، خلیل ابن احمد فرایدی یا شمس ویس رازی را در خیال تو با صورتی عصبی زنده می‌کند. سوز و درد نهفته در برخی تک‌بیت‌های گرد و غبار گرفته را که می‌بینی، ریاضیت گل می‌کند. سال تولد را از سال وفات کم می‌کنی و حاصل کار را سبک سنگین می‌کنی و با سن و سال خودت می‌سنجی. هنوز جا داری یا پیمانت پر است؟ ابیات کلیشه و تکراری سنگای بیرنگ رو بی‌حوصلگی بازماندگان را می‌رساند یا بی‌ذوقی آنان را. به تو چه؟ گورستان که جایگاه درس نقد ادبی نیست. به تو چه مربوط که بر سنگ مزار پدران تکرار بیش از سنگای دیگر به چشم می‌خورد؟ تو که سن و سالت از جوان ناکام بودن گذشته است، پس دست بردار از سر عبارتی که اینجا و آنجا از دهان مادری نامرئی بیرون آمده و آرزوی هجده و دامادی پسر را جار می‌زند. با سنگ ها سر و کله میزنی که چه چیز را ثابت کنی؟ مگر نگفتند خواندن این سنگ نوشته ها حافظه را ضعیف میکنند؟ با دلت بهتر است برای خودت بسوزد تا آن تک بیت نابی که روی سنگی شدیداً معمولی حف شده و در میان این همه تکرار رو به قبله غریبی می‌کند. تو که تکلیف نوشته سنگ خودت را چند سالی است به سبک بیدل روشن کرده ای، پس دیگر چرا هی وسوسه می شوی و یاد بیتی می افتی که استاد ناشناس افغانی در نواری خوانده بود و چند ماهی روح تو را مثل توماری می پیچید و باز می کرد؟ همه بردند آرزو در خاک، خاک دیگر چه آرزو دارد؟ حاشیه نرو، تو هم یکی از آن آرزوهای دستیافتنی هستی که خاک دیر یا زود بالاخره آبستن تن تو خواهد شد. نوشته های گذشته‌ات را بخوان، سنگ را مرور کن و بی جهت و احمقانه ذهنت را به صفحه تسلیت‌ها و آگهی‌های ترهیم روزنامه‌ها نده. ملا نقطی یا به اصطلاح مردم آسوده از فرهنگ و سواد بیبو و خاصیت ملا لغتی نباش. در زیر عکس‌های با کراوات و بی کراوات و با حجاب‌ها و بد حجاب‌ها و حجاب‌های نسبی و مطلق و کودکان و پیران به چرق دنبال غلط‌های شعری می‌گردی؟ به تو چه که فلان کس برای اعلام سالگرد از خواجه مدد گرفته و نوشته شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت؟ تو اگر ذوقی داشتی و واقعا روشن فکر بودی این بیت را زیر آن عکس در حال تصادف شاخ به شاخ با غیرت و مردانگی نمی دیدی. او که داغدار بوده در کدام وادی سیر می کرده و تو که از دور دستی بر آتش این داغ در صفحات منجمد روزنامه‌های رنگ رو رفته داری در کدام وادی؟ وقتی قدم در گورستان گذاشتی و سنگ‌های مکرر رو به قبله را از نظر گذراندی در کنار سنگی که این بیت بر آن نقش بسته بایست؟ هیچ کس داد من از فریاد جان فرسا نداد، عاقبت خاموشی مطلق به فریادم رسید. سپس بی هیچ درنگی به طرف هر کدام که خواستی سنگ یا آسمان دلتنگ برو که العاقبت للمتقین، فرجام بهنجار از آن پرهیزگاران است. چند روزی حافظه‌ام را از دست دادم و حافظه نه از روی هوا که از زیر زمین به هزار ترفند مرا گرفته و خشک کرده است. در ارقام و آمار جستجو می‌کنم تا باد سبا را در جنگ‌های صلیبی میخکوب کنم و نامه‌اش را در سبد طوفان بقا دهم. دیگر ترسی از ترسایان ندارم که بی هدف بر دایره و دف نمی‌کوبند و ریسمان به پای ماه بیمونس قرن‌ها پیش نمی‌بندند. پای خون می لنگید که شمس الدین طلوع کرد و با ولعی بی همراه پرده ها را یکی یکی خندید و چشمش اصلا سیاهی نرفت. تکیده بود و غنچه ها را دست دسته می نوشت و از کهنگی بالاتر می رفت با جارویی که زیر پای آفتاب را تمیز کرده بود. جواب خوابهایم را که مسله است بی همانند باید بدهی و دستم را به قلم های روحانی که از روان های دوردست حکایت می کنند رهنمون شویه ای خواجه. چامسکی درمانده مسکینی است که اگر می توانست و می دید پای درد دلهای دری می نشست و از قامت پیر مغان تو که دیگر خانه سالمندان را از خود تکانده است خون شرابی رنگ می گرفت و بر جهل خود آیا و اگرهای پرپشت می افزود. در آتش سوزی دفترت که غرق آبهای ابدی است به دنبال دیوان و پریهایی می‌گردم که خاک دامنشان را بی شهد و عسل نکرده و گوشهایشان به روی هر صدای مبارکی بی چون و چرا باز است. چند شاهین از قله‌های هشدار دهنده‌ات پرتم و چند بال ماندم به کندویی که کمینگاه صدارت نشینی بی هیاهوی توست. با کلماتی که تو ساخته‌ای و خانه به خانه پیش برده‌ای شاهدان مدعی را با سر به زمان می‌کوبم تا منجمد شوند و پیوندشان را با هرچه شعر شیرین است موهن بیابند و روانه شوند به سمتی که بوی انجیل و انجیر می دهد و سرها همه بی کلاهند و شفافیت دستا باید و نباید ندارد. هیچ سری آنجا مباشر گردنهای کج نیست و هیچ نغمه‌ای در برابر گرد و غبار و مه از شبان هستی جا نمی ماند. پشت به اقیانوس هرگز دعای باران بالا نمی رود. رو در روی کویر فریاد زدی و باد صحرا در صحرا متبرک شد. امشب به زیارت نواحی فریاد تو آمدم. شاید لبهایم مقدس شوند. دست ها یا شکسته بود یا بسته و پایی اگر بود رو به خستگی می رفت. نعره های رسا به دیوارهای ممتد می خوردند و گلوله های تارک فریاد به تازیانه بغضی نامحدود حد می خوردند. از نان مگو، فکر ایمان دندان را می شکست و سوء هاضمه از دو سو بیداد می کرد. علف افسانه های هرزه می گفت و اوقات سبز باغ با قصه های زرد تلف می شد و شاعران بیگانه به تبعیت از طاعون از خاک بی بضاعت ملکوتی پادر هوا را مطالبه می کردند. امشب به زیارت نواحی فریاد تو آمدم و لبانم سربلند اعتراف می کنند اگر گلوی تو نبود عقل این هنجره هرگز به فریادهای بلند قد نمی داد. باید برخیزم و رو به اقیانوس انتظار شمایل امروزینت را از دیوار بوسه بیاویزم. شاید دلم این دعای قدیمی در آستانه نام تو مستجاب شود.
اینجا رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
در کشور مشکلاتی هست که از دید شماها پنهان نیست. مشکلات اقتصادی، حالا بحث فرهنگ بحث جداگانه است که احتیاج به یک باب واسع دیگری داره. من امروز بیشتر تکیه روی مسائل اقتصادی میکنم. مشکلات فراوانی در کشور از لحاظ اقتصادی هست، ولی بنیه کشور قوی است. این خیلی مهم. بله بیماری هست، اما بنیه بیمار قوی است و قدرت دفاعی او زیاده و توان غلبه بر بیماری در او وجود داره. کشور بله بیماری هایی داره، لکن این بیماری ها مواجهه با یک توانایی هایی حالا اشاره خواهم کرد. مشکلات اقتصادی که ازش تعبیر کردیم به بیماری، خب عمده ترینش تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی های بی منطق، مشکلات بنگاه های تولیدی است، وجود تحریم های خارجی است که نقش این تحریم ها رو نباید نادیده گرفت و نتیجه اینها هم سختی معیشت طبقات پایین و متوسط است. لکن این بیماری ها هست، لکن بنیه کشور قوی است. چرا میگیم بنیه کشور قوی است؟ به خاطر ظرفیت های گسترده ای که در کشور وجود داره که آقای قالیباف به بعضی از این ظرفیت ها اشاره کرد. این ظرفیت ها بعضی طبیعی است، بعضی انسانی است. لذا میبینید به خاطر همین ظرفیت هاست که ما در دوران سخت ترین تحریم ها و فشارهای همه جانبه ای که علیه کشور در زمینه اقتصاد وجود میاد، در همین دوران کشور توانسته چند هزار شرکت دانش بنیان وجود بیاره، صدها طرح زیربنایی ایجاد کنه تو همین دوران تحریم. با وجود کاهش درآمد نفت، کار بزرگی مثل ایجاد پالایشگاه ستاره خدیجه پارس رو انجام بده، یه حرکت به این بزرگی، و کارهای فراوان در زمینه مسائل نیرو، آب و برق انجام گرفته، افتتاح‌های فراوانی داره انجام میگیره که شما میبینید اینها رو، اینا واقعی است، اینا وجود داره، داره کار انجام میگیره. خب اینها در زمینه صنایع نظامی کارهای حیرت انگیز انجام میگیره، در زمینه مسائل فضایی همینجور که دشمنان ما، مخالفین ما، همون کسانی که این تحریم ها رو تحمیل کردند و امیدوار بودند که ایران رو به خاطر این تحریم ها به زانو در بیارن، همون ها دارن اقرار میکنن، اعتراف میکنن که نتوانستن و کشور سر بال خودش ایستاده. این نشون دهنده این است که کشور بنیش خیلی قوی است. این چیزایی که عرض کردیم ما، اینا بخشی از ظرفیت های کشوره، لکن در کنار اینها ظرفیت های معنوی هست. من اصرار دارم که به این ظرفیت های معنوی توجه کنیم، از اینها استمداد کنیم، این ظرفیت ها رو به اون چیزهایی که نیاز به فعلیت داره به فعلیت برسونیم. بعضی از این ظرفیت های معنوی کشور ما که این ظرفیت ها غالبا یا همه تقریبا ریشه در ایمان مذهبی و ایمان انقلابی داره، یعنی ایمان مذهبی و انقلابی مردم زیاده، ظرفیتی به وجود میاره، توانایی هایی رو در کشور به وجود میاره که از این توانایی ها میشه استفاده کرد. نمونه اون رو در طول انقلاب، از اول انقلاب تا دوران جنگ تحمیلی تا امروز، نمونه هاش رو دیدیم. تازه ترین نمونه این ظرفیت های مهم ملی و مبتنی بر ایمان انقلابی و مذهبی، همین حضور بهنگام و فداکارانه ملت در موج اول بیماری کرونا است. این شوخی بود. خب مجموعه های درمانی مباردان صف مقدم بود. در سر اینها آهاد عظیمی از مردم، جوانها در جاهای مختلف به شکلهای گوناگون وارد میدان شدند و خدمت کردند و کار کردند و کار اینها مؤثر بود اون روز در کاهش آلام ملت ایران در مقابل این بیماری خطرناک. یا در نهضت کمک مؤمنانه از مردم خواسته شد که وارد عرصه کمک به آحاد ضعیف جامعه بشن. البته اگر ما هم نمی گفتیم، مردم خودشون وارد شده بودن، قبل از گفتن ما هم وارد شده بودن. بعد هم به شکل فراگیر در همه کشور شما دیدید چه کارهای بزرگی انجام گرفت، چه خدمات با ارزشی به خانواده های ضعیف شد که در آستانه ماه مبارک رمضان این حرکت عمومی مردم انجام گرفت. اینا ظرفیت های معنوی کشور، اینا چیزای مهمی.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خدا رو شکر که در کشوری زندگی میکنیم که مردمش همواره با هم همدل هستند و این همدلی باعث میشه که به نوعی با هم دیگر هم زبان باشن و یک زبان مشترک داشته باشن. تو این دوران کرونایی خیلی از مردم به انواع مختلف در این راه گام برداشتن برای شکست این ویروس منحوس. امیدوار هستیم که با رعایت کردن تمام قوانین و قراردادهای بهداشتی که همگی باید رعایتش بکنیم، انشاءالله به این مستند فرهنگی که از ابتدای این کرونا به وجود اومده و مستند زیبایی هست ادامه بدیم و هرچه بهتر این مستند فرهنگ رو به نمایش بگذاریم.
مستند فرهنگ. نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. با برنامه مستند فرهنگ در خدمت شما ایم.
در طول ده ها سال آشنایی و ارتباط با این عالم بزرگوار همواره مجاهدت در راه حق و اهتمام در خدمت مردم و تلاش برای تعلیم و تربیت متعلمان و جویندگان همراه با صدق و صفای کم نظیر را از خصوصیات بارز این روحانی بزرگوار شناختم و این گونه خصال نیکو و برجسته در میزان الهی از برترین حسنات است. سید علی خامنه ای، 13 آبان ماه 1391.
صدای نوزادی در گوشه ای از روستای گوشه بوی رحمت پرین انداز شد. در جوار بارگاه جدش امامزاده قاسم علیه السلام، سید کرامت الله ملک حسینی چشم به دنیا گشود. صدایی که 37 سال بعد به پر ابهت ترین صدای ظلم ستیز عشایر زاگرس نشین و مناطق جنوبی کشور علیه رژیم طاغوت بدل شد. نوزاد تازه متولد شده ی فرزند سید صدرالدین، معروف به آصدرا، روحانی بزرگ و معتمد عشایر بوی رحمت و ایلات همجوار بود. نام نوزاد را به مناسبت کرامتی که خداوند به خانواده محترم سید صدرالدین نموده بود، کرامت الله نهادند. سید کرامت الله 4 ساله بود که عشایر بوی رحمت در جنگ دورگ مدین و در نبردی تمام عیار نیروهای دولتی را تار و مار کردند. گویی نمی بایست روزی خوش برای مردم سختی کشیده این سامان وجود بداشت. رضا شاه پهلوی که در جنگ های جوادی در سال 1302 و دورگ مدین در سال 1307 شمسی توفیقی در برابر صفوف آهنین عشایر غیور بوی رحمت نیافته بود، مأموریت سرکوب عشایر این سامان را به یکی از برجسته ترین سرلشکرانش داد. سرلشکر حبیب الله شیبانی با لشکری عظیم عازم بوی رحمت شد. منطقه برای دفاع در مقابل نیروهای دولتی خالی از سکنه گشت.